الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض کردیم که در مباحث مربوط به بازی‌های رایانه‌ای ما محور ابتداییمون رو در مباحث فقهیش روی همون تعریف بازی می‌بریم و رو عناصر تشکیل دهنده بازی و بعداً بحث‌هایی که مربوط به عرصه‌ات که حکم کلی بازی‌ها هست که می‌خوایم از روی اهداف و از روی آثار هم میخواییم به نتایجی برسیم، بعدا به اونها خواهیم پرداخت. فعلا تلاشمون این هست که خود بازی رو با توجه به محتوای اون بررسی کنیم. در نتیجه شروع کردیم، ابتدا بازی رو تعریف کردیم، بازی های رایانه‌ای رو، بعد هر کدام از عناصرش رو گذاشتیم و به بحث و مطالعه فقهی در واقع قرار دادیم. حالا سوال اون در ادامه اون بحث سرگرمی که یکی از عناصر مهم بازی های رایانه بود این بود که خب این سرگرمی ها بعد از اینکه حکمش اجمالا روشن شد و گفتیم حلیت ذاتی داره و خودش به تنهایی حرمتی ندارد مگر اینکه حرمت بر اون عارض بشود، و عروضش هم به این بود که مانع از یک سری اذکار یعنی یک سری طاعات واجب بشود، از این جهت جای این سوال بود که حالا یا تو بازی های رایانه قابل تطبیق هست یا نه. این رو یه بحثایی کردیم اجمالا و تقریبا از نظر ما کلیت بحث گفته شده، ولی واقعش این هست که برای اینکه بحث کاملا ملموس بشه لازم هست که یک سری بازی هایی که قدرت سرگرمی بالایی دارند اوورده بشه، بحث بشه تا به یه نتایجی برسیم و عیناً بگیم که این بازی به این دلیل از جهت سرگرمیش به این دلیل اشکال نداره، اون بازی به این دلیل اشکال داره. این که سرگرمی رو ما یه مدارم توسعه دادیم، بحثایی رو درش مطرح کردیم، گفتیم یک سری هست سابقا به اسم سرگرمی حرام میگفتن، همون آلات لهو، خب جا داره که بازی رو از این جهت هم محل بررسی قرار بدیم. یعنی اگر بازی همان آلات لهوی را که دیگران فقها عمدتاً گفتن حرامه، اگر چنانچه توی بازی گنجانده شده باشه از این جهت، بله ما هم میگیم حرام هست. اگر چنانچه همچین قابلیتایشون داره دیگه، اگر همچین اجزایی در بازی قرار داده بشه، اونجا دیگه حکم به جوازش مشکل هست. منتها فعلا اغلب بازی ها شاید از این جهت این گونه سرگرمی ها رو کمتر دارم. من یه مثال بزنم، بعضی از بازی ها میدونید که خودش ساختن موسیقیه، بعضی از بازی ها به نحو ساختن موسیقی، شما به گونه مختلف این میتونه یک در واقع چند دقایقی را بلکه بیشتر باز هم میتونه با همون آهنگ ها بسازه. خب همونجا این صحبت مطرح میشه که آیا اینا جز اون آلات لهوی که گفتند هست یا نه. از این جهت بحثمون اختصاص به بازی های رایانه ای نداره این قسمت بحث. اگر چنانچه ما گفتیم ابزار موسیقی دیجیتالی اشکال داره، استفاده کردن از اون مطلق، حکم اون طرف روشنه. اگه یکی گفت نه مطلق حرام نیست، بلکه با همون شرایطی که گفتیم چنانچه به گونه ای پردازش شود که مناسب با مجالس فسق و فجور باشه اون حرامه، اینجا هم همون رو میگیم. یعنی یک بازی کنی که داره در یک بازی موسیقی وارد شده نمیتواند وارد اون سری مثلا سرگرمی هایی بشود که سر از آلات لهو، به همون توضیح که عرض کردیم، یعنی بگه آقا آهنگ هایی رو وارد بشود که مناسب با مجالس فسق و فجور و غیره و امثال اینها باشه. حالا اینکه صحنه ها و اینها، اینا الان جاش نیست، ما فقط از این جهت داریم میگیم، از جهت سرگرمیش. این سرگرمی از نوع سرگرمی های حرام میشه. اما اگه نه مطلقا برعکس، قول سوم مطلقا گفتیم که کلن ابزار دیجیتالی آقا کلن فرق میکنه با اون ابزار زمان صدور روایات. اونها فرق میکرد به این دلیل که شخصی باید خودش مینواخت، توانی رو صرف میکرد، یا تبلی میکوبید یا غیره. اینجا این حرفا نیست، اینجا دستوری داده میشود به یک نرم افزار، اون شروع میکنه به نواختن و صدای شبیه اون صداها رو در میاره. اگر ما جمود بر روایات داشتیم و گفتیم که فقط اونها رو گفته، مثلا بربط رو گفته، تار رو گفته، ستار رو گفته، امثال اینها، فقط همونها رو باید بگیم حرامه. اینها رو به ذاته باید بگیم صحیح هست. چرا؟ چون این گونه نواختنها شبیه به نواختن بلبل حساب میشه، چون انسان نیست که می نوازد، اون یک شیء خارجیست، دستورش انسان میده. این که شما در نظر بگیرید طوطی که با دستور شخصی شروع کند بخوندن، با دستورش هم ساکت بشه، و همینطور در نظر بگیرید میمونی که با دستور شخصی شروع کند به رقصیدن، با دستور او هم بیستد، او میرقصاند، اما حیوانی را البته که تکلیفی نداره. بحث دیگه در اون جهت دیگه بحثی نمیمونه در شق سوم، در قول سوم که بگیم اصلا این آلات لحن حساب نمیشود، این موسیقی های امروزی که با گوشی و اینها نواخته میشود اساسا به عنوان حکم اولی حرام نیست، برخلاف اون آلت هایی که ابزاری که در جای خودش استفاده میکنند و اینها، اونها رو خب بعضی اصلا مطلقا گفتن حرامه دیگه، گفتن چه تو عروسی چه در غیر عروسی بزنید حرامه. دف رو بعضی استثناء کردن، گفتن تو عروسی اشکال نداره، در غیر عروسی اشکال داره، یا در تبل رو گفتن، در ورز کن در بله در عرض شود که جنگ اشکال نداره ولی در جای دیگر. اینا را خلاصه نگفتن، اینا را که نگفتن میشود به ذاته جواز، حالا عرضم بر او حرمت عارض میشود، به این معنا که اگر یک جایی دارای مقصدی بود، مثلا موجب میشود افراد مبتلا به گناه بشوند، بارها گفتیم هر جا میگیم مقصده یعنی گناه، موجب مقصدی میشود، حتی در روایات هم که میگه موجب فساد بشه، منظور فساد حرامه، گناه و اینها هست، اگر موجب گناهی بشود از اون جهت، چون که اسباب حرام شد میشود حرام. این در واقع نوعی، بازم میگم، بازم یک خط سیر کلی در تطبیق بازی های رایانه‌ای بر بحث لهوه. و اگر اینها نبود ما جان خب میدونم خب بله دیگه، جاریه مغنیه، جاریه مغنیه کارش حرامه، شما دارید در واقع او رو وادار به حرام میکنید. یا ثمن الجاریه، اون جاریه مغنیه، مغنیه به این خاطر که خودش کار حرامی انجام میدهد، پس خودش هم ثمنی که بابت اون داده میشود بابت کار حرامشه، ولذا هم خریدنش مشکل داره، هم بیاری ازش قناشو گوش کنی مشکل داره. چرا؟ چون اون شخص قنا کننده خودش داره حرام میکنه، هر کار حرام انجام میده، صدق قنا همون شخص هست که داره فعل قنا رو انجام میده. بر شما هم که نهی شده، گفته از قنا دوری کن، از گوش دادن به قنا. اما در بحث‌های دیجیتالی این بحث مطرح نمیشود. چرا؟ چون که آن چه که در تعریف تعریف قنا گفتند بر ابزار موسیقی دیجیتالی صدق نمی کنه، عرفن صدق نمی کنه، لغتن صدق نمی کنه، چون در مورد قنا گفتن صوت انسان تازه، اون که میگه از صوت المرجعوفی، صوت انسانی رو داره میگه مرجعوفی، نه صوتایی که دیجیتالی به صورت ابزارالات و اینهاست. اونی که در تازه بر وسایل موسیقی هم گفتن، اون وسایل موسیقی رو گفتند، نگهداریشون، استفاده کردنش و اینها، ابزار دیجیتال اونا نیستن. تا پس از جهت صدق عرفی به این نمیشه گفت بربط، به این نمیشه گفت تار، این صدای تاره، این صدای بربطه، خود بربط نیست. در نتیجه ادله نمیگیرتش. مثل شبیه به بحث تصویر راجع به انسانه، به شما گفتن نگاه کردن به زن حرامه، نگاه کردن به تصویر زن را ادله نمیگیره، به فیلمی که از یک زن گرفته شده ادله نمیگیره، مگر اینکه فیلمه دوربین مدار بسته باشه که مستقیم نشان دهد، اون یه بحث دیگه ایه، اون چون همه میگن خب خودشو داره، ولی تصویر رو وقتی میبیند که بنده حتی در مورد اون مدار بسته هم همین حرفو میزنم، حالا اون جای خودش الان جاش نیست که بحث کنیم، ادله هم میگم نمیگیره، چون ادله این است که ظهور ادله این است به زنی که فلان است نگاه نکن. خب این که به زن نگاه نمون، به تصویرش نگاه، این مثل که به سایش نگاه میکنه، قدیم سایه بود به سایش نگاه میکرد، حالا تصویرش، در نتیجه خودش حرمت نداره، عرضاً حرمت پیدا میکنه. به سایه انسان، به سایه زنی که نامحرم است نگاه کردن حرامه؟ نه، مگر اینکه همون موجب حرام بشود. تصویرم همینه، عکسش هم همینه دیگه، عکس و فیلمش هم همینه، عکس و فیلم زن خودش عدلمون نمیگیره، مگر اینکه خود اون موجب حق حرمت بشه، خب حرامه، موجب تحریک شهوی و افتادن در حرام بشه، خب حرامه. هر کدوم از اینها اگر از جهت دیگری حرام بشوند میشود حرام. در نتیجه در همین جا همون حرفو میزنیم، یعنی میگیم آقا اون چه که در ادله ما اومده ابزار خاصی رو اسم برده و اسمش هم گذاشتن آلات اللهو، اینها بر این صداهایی که با دیجیتال و غیره تولید میشود، بر فرض بگیرید توتی که صدای مثلا یکی از آلات موسیقی رو در میاره، احدی نگفته که حرامی، که چرا؟ توتی که خودش مکلف نیست، صدای اون هم که صدای طبیعیه گفتن حرام نیست، مگر اینکه خود انسان از صدای اون تحریک بشه، اون از باب افتادن در حرام حرامه، نه از جهت خودش، پس بی نفسه حرمتی نداره. بر این اساس در بحث بازی های رایانه ای هم اون جایی که میگیم آقا لهو حرام است به معنای آلات لهو، عیناً در مورد بازی های رایانه ای هم مطرح میشه، منتها با این بیان که عرض کردم، با این بیان که عرض کردم به این صورت که آقا آلات لهو اگر در بازی های رایانه‌ای به کار برده شود، ادله تحریم آلات لهو نمیگیرتش، ادله تحریم آلات لهو نمیگیرتش. این یک چیزیه که داشته باشید، یه جایی باید بحثش کنیم، یه جایی که بحث مقاصد محرمه هر جایی هم درسش میرید این بحث رو از استاد بخواید حتما مستوفا وارد بحثش بشه، و اون اینه که این ابزار رو وقتی امروز دیجیتالی می نوازیم، عکس تبله هست، و عکس تبل در گوشی هست یا در اون نرم افزاره هست، میاری روی اون ضربه میزنی صدای تبله، رو اون یکی صدای سنجه میزنی سنجه، الاخر پیانو هم که جای خودش، خود همین پیانو هم یک بحثیه، پیانو خودش و ارگو پیانو یکی از آلت لهوایی بود که مستحدثه، ولذا جای بحث داره که آقا این اصلا حرامه یا نه، آیا این داخل اون سازهایی که اون زمان، چرا بعضی از ادلمون گفته و امثال اینها، اونا یک چیز دیگه است، اونا رو باید بحث کرد خلاصه که ببینیم شاملش میشه یا نمیشه. اما در بحث بازی های رایانه ای پس صدق آلات لحن نمی کنه. پس از چه جهت میخواهید بگید؟ بازی هست که داره توش موسیقی میسازه، اینم عرض کردیم، چنانچه، پس اینجا سه تا قوله، چنانچه اون سه تا قول یه بار دیگه بگیم، یک بگیم مطلقا حرام است، چه با این دیجیتال و چه غیره و اینها، خب هیچ، باز حکمش روشنه، بگیم مطلقا حلال است، باز حکمش روشنه، از ذاتن چیزی نداره، بگیم نه در واقع، آره تفصیل بدیم بین چی؟ آلاتی که آره اون صداهایی که با این تولید میکند، اگر چنان که با اون ابزار رو که گفتیم اون ابزار رو تولید صداش رو تولید میکنه حرامه، اما اگر نه غیر اون ابزار رو صداش رو تولید میکنه حرام نیست. این یکی. یا تفصیلی که در بحث اینا مربوط به آلات لهبه ها، اینایی که تفصیل دادیم مربوط به آلات لهبه. دومین صورت صورتی است که از بازی های رایانه ای به عنوان موسیقی استفاده میکنه، نه آلات موسیقی بلکه قنا.
این تفصیلی که اول تمدید آلات لحن صداشون موضوعیت داره یا خودشون موضوعیت داره.
این میتونه در تفصیل بگه صداشون موضوعیت داره دیگه، میگه چون صدا اگر فرق گذاشتن تو خود آلات لحن دیگه، گفتن چون دف رو جایز دونسته، مثلا اون آقا تفصیل داده اونجا گفته دفی که برای نه یا سنج را گفته جایزه، ولی اومده بربت و نمیدونم غیره را که در روایات اومده گفته حرامه. اگر اونجا تفصیل قائل شده، اگر چنانچه صدای اونها را موضوعیت، یعنی برای خودش موضوعیت قائل بشه، برای صدای اونها موضوعیت قائل بشه، میتونه بگه اینجا تفصیل قائل بشه. نه چرا، اگه کسی بخواد از راه اگر از راه تنقیح ملاک بیاد جلو، اصلا تمام اون ابزارها همه چیزشون تو اون صدا هست دیگه، چیزی از خودشون ندارن، چیزی نداره. اون چوب بودنش که یک برهان صبر و تقسیمی به کار میگیری. خب امکان داره، عرض کردم دیگه، خب امکان داره، داریم میگیم الان وارد اصلا قول نمیشیم، اصلا وارد این که این آلتهای لهو و آلتهای موسیقی، ابزار موسیقی حکمشون چیه رو ما الان هیچ واردش نمیشیم، چون اگه بخوایم واردشون خودش واقعا یک بحث مفصلی داره، ولی همینقدر خواستم بگم جای حرف داره، در جای خودش باید ولی داریم مبنایی داریم میگیم دیگه. میگیم اگر کسی گفت که آقا مطلقا حرام است، خب روشن. اگه کسی گفت نه اصلا مطلقا حرام نیست، چرا، چون ابزار دیجیتال که اونا نیستن که. یکی اومد نه تفصیل داد، گفت آقا نه فرق میکنه، اگه صدا صدای اونها خب همونه، حرف منطقی هم هست به این معنا بگه که آقا چطور، مگر تار خود اون چوب بودنش و اون نمیدونم تارهای سیمیش و اینا موضوعیت داره، اون صدایی که ازش در میاد موضوعیت داشت دیگه، صدایی که از سنگ در میاد حرامه، ولی صدایی که از اون در میاد حرامه. چرا، چون اثر بخشه، کاهین عین همونو داره در میاره، عین همون رو. جالب اینه که حتی با بعضی از این گوشی ها اینقدر دقیق صدای ساز رو در آوردن، با بعضی از این گوشی ها میشه سنتور رو کوک کرد. نمیدونم میدونید سنتور رو چجوری کوک میکنن یا نه. اون یک سازش کوچیکی هست، میگیره دهانش میگیره، بعد حالا سیم هایی که اونجا هست اونا رو مینوازه، میذاره رو اون چیزه، حساب در یه چیزای گردونه‌ای داره که تو درجه اون میگذاره، بعد این صدا میکنه. اگر این صدایی که از این ابزار کوک کردن در اومد با اون صدایی که با مضراب میزنه یکی شد، کوکش درست، یکی نباشه اینقدر اینا خرک ها رو این ور اون ور میکنه، جا به جا میکنه، تا گاهی پشت خرک میزنه گاهی ور. چون سنتور یکی از سازهای ایرانی هست که اتفاقا زیاد هم ازش استفاده میکنن توی این چیزایی که آوازهایی که خونده میشه ازش زیاد استفاده میشه. قرار منظور این که گاهی از این گوشی ها برای کوک کردن استفاده میکنن، چرا، چون صداش خیلی روش کار شده و اون نرم افزار دقیق هست دیگه. حالا بس الا ذالک ما به فعل الله و تفعل الله، امکان داره که یک گوشی صدای دقیقی از همون ابزار موسیقی رو در بیاره. از اون برام شما بگید آقا من اقای خصوصیت میکنم، میگم هیچ کدوم از اونها خصوصیت نداره، انسان توانی صرف کنه صرف نکنه، مهم این صدا هست اون کاره. میگه از کجا؟ میگه همون روایت، مگه یادت رفته بیشتر از یه روایت هم هست، میگه این نواختنه در روایت داره که اینی که داری میبینی، این امثال اینا که داری میبینی، ریشه شون برمیگرده به خوشحالیه قابیل و شیطان در از دنیا رفتن عزت آدم. بعد میخواد بگه یعنی بنی آدم بدان که این خوشحالی ها ریشه بدی داره، اینا در مرگ پدر تو بوده، چرا با اینها خوشحالی میکنی؟ خب این باشه، اون خوشحالی کردن با اون سبکه در واقع موضوعیت داره. امکانم داره بنده همین روایت رو بیارم بگم نخیر، خودش موضوعیت داره، حالا جای بحث دیگه. چطور من میخوام بگم که اون ابزاری که اون ملعونها به کار بردن اون باعث شد که یک مغضوب واقع بشه. شما امکان داره این ماژیک رو میبینید اینجا دست من هست، از این خاطره بدی داشته باشید، از یه ماژیک دیگه ای که تو خونه خودتون دارید خاطره بد ندارید، از این خاطره ولی تو این دیگه ناراحت بشید. این رو از بعضی از روایات استفاده میشه، موضوعیت داشته اون نواختنه. اگه کسی اینو بگه خب یکمی هم البته به راحتی هم نیستا، جا داره، به هر حال بحث داره که آیا این موضوعیت داره یا نداره. در این هم باید بحث کرد که اصلا اصل این نواختنها و اینها خودشون حتی بعد از اینکه عبور کردیم از اینکه گفتیم موضوعیت نداره، باز هم تازه باید بگیم که اصلا ساز، آیا وجود ساز و غیره موضوعیت داره یا اینکه اون کارکرد اینها موضوعیت داره که ازش برای چی استفاده کنه. از اون روایتی که اشاره کردم چندی پیشم توی کلاس خوندیم که ظاهرا روایت به نظرم از امام سجاد بود اگه اشتباه نکنم، کل ما یکون من بله حاضر الملاهی، اشاره میکنه به قضیه حضرت آدم از دنیا رفتن حضرت آدم. اونجا میخوام بگم که اون مورد استفادهش موضوعیت داره. شما برای چی داری استفاده میکنی؟ برای شماتت، در شماتت حرام که پیامبری از دنیا رفت داره شماتت میکنی، یا نه برای کار حلال مثل عروسی هست و برای اونه. در بعضی از روایات برای عروسی اجازه داده شده، گفته در حدی که فقط در شب زفاف اجازه داده، معلومه که اینجا اغلایی بوده، اینجا خوشحالی رو میپذیرفتن، ولی در جای دیگر این سه تا گونه میشه از این استفاده کرد. از همین یه روایت سه گونه: یک، موضوعیت در خود ابزار است. دو، موضوعیت در ابزار نیست، در صدای اون هست اینا. سه، اصلا موضوعیت در کلا نه ابزار است نه صداش هست، بلکه اون کارکردش موضوعیت داره. اینها چیزایی هست که وارد روایت بشیم و بفردازیم. خلاصه تطبیق بحثای لحو بر بازیهای رایانه خودش یه مقوله مفصلی داره، ولی چون خلاصش اینه، من ورود پیدا نمی کنم دوش، چون خصوصیتی در بازیهای رایانه‌ای نداره و این بحث در واقع همون بحث مربوط به موسیقی هاست و مربوط به بقیه امور هست، فرقیم ما واردش نمیشیم، در جای دیگه بحث میشه. اما اون قسمتش که از جهت سرگرمی بودنشه، اونو مهم میدونم که شما باید یه مطالعه کنید. واقعا اگر ما بخوایم یه کار فخیمی انجام بدیم، باید بازیهایی که توانسته از سرگرمی بالای ذریب سرگرمیش بالا بوده، به گونه ای که توانسته است بعضیها را واقعا به خودشون اینقدر جذب کنه، مثل نمونه های زیادی که در بعضی از جاها دیدید و شنیدید یا خوندید، بالاخره نوجوان را اینقدر جذب بازی کرده که حتی یک لحظه اگه پدر بهش میگه بچه دیگه بسه، خشم میگیره بر پدر یا بر مادر یا بر در یک موردی بر مادر بزرگش که حتی ظاهرا مادر بزرگش رو هم میکشه. چرا به من نمیذاری بازی ما ادامه بدم؟ یعنی اینقدر اون چنان بازی ها رو قطعا انسان باید جلوش رو بگیره. نمیتونی تو بدی دست بچه بگی نه این تا اگر تا این حد شد اشکال داره. خب تو میدونی این اینقدر توانایی داره که بچه رو به خودش جذب کنه، حق نداریم. ولذا انشالله در الگویی که خواهیم در نهایت کار میخواهیم برسیم بهش، واقعش باید بازیهای اسلامی خودش تو خودش خود کنترلی داشته باشه، بتواند کنترل بکنه، به این معنا که بتونه مثلا برای یک ساعت، مثلا میگم نیم ساعت بازی داشته باشه، بعدش دیگه این بازی لااقل ادامه دار نباشه. اینا چیزایی هست که ما باید بر اساس همین قسمت از اینجا میخواییم نشأت بگیریم. یعنی ما یک جایی باید شما نهادهای الگو رو از حالا داشته باشید، تو هر بحثی که میریم جلو اینجا ازش استفاده کن، بذارش اونجا، بگو بر اساس بحثی که در بحث سرگرمی ها داشتیم این الگوها لازم هست. بازی ها باید به گونه باشه که سرگر سر از سرگرمی حرام در نیاره. اینجا سلام بر عبدالله، شما اینجا بحث در واقع دیگه نمیتونی کاربر رو بگی خوب مکلفه دیگه، تو تولید کننده هستی، ما الگو باید برای تولید کننده هامون بدیم، بعد یه الگو برای کاربرامون بدیم. یعنی اینکه هر دو طرف رو ما باید داشته باشیم، یکی به تولید کننده باید الگو بدیم که آقا مواظب باش در سرگرمی هایی که یعنی بازی های رایانه که تولید میکنی، نه اون مقدار سرگرمیش باید مدیریت بشه. به مقدار چه مقدار؟ به مقداری که زندگی این و اون لب مهمات زندگیش رو از هم نخشونه. غذا خوردن داره، عبادت دارد، وظایف دیگر داره، بچه ها درس خوندن دارن، غیره غیره، اینا رو تو باید، توی بازیساز. بعد این بازیساز میخوان داره یکی گوش کنه یکی گوش نکنه، این یک بحث. باید بیام حالا صداق کاربر بگیم آقا الگو هم داریم برای مصرف، این هم هستیم برای توضیح کننده هم باید الگو بدیم. یعنی بگیم آقا این توضیح کننده ها، شرکت هایی که توضیح میکنید، شما هم با این نگاه، برای همه شون ما باید الگو بدیم. نمیشود امروز رسیدن به این، حتی غیر مسلمان ها رسیدن به این که بازی های رایانه ای رو نمیشه همینجوری رهاش کنی، حتما باید براش این رده بندی های سنی، فقط تو ایران نیست، فیلم ها رو رده بندی سنی میکنن فقط تو ایران نیست، در خارج از کشور اتفاقا از اونجا ابتدا اومد. تأثیرهایی که روی بچه ها داره، گاهی خودشون میگن اصلا این نباید مثلا فلان فیلم رو بچه ببینه، خود روانشناسا میگن اصلا بچه که نباید کلا تلویزیون نگاه کنه، در اون دوره اولیه و یک سال و دو سال اول میگه اصلا تلویزیون نگاه کردن مطلقا برای بچه خوب نیست، باعث میشه سلول های مغزیش و اینها چه بزن مشکلات اختلالات درش ایجاد بشود. اینم حواسمون باشه، لااقل روانشناسا اینجوری میگن. من تعجب میکنم در یکی از کشورها مجسمه قول بچه خوار درست کردن، یک قولی رو درست کردن وسط میدون، بعد اونجا این چند تا بچه رو بغلشه کنارش گرفته، یه بچه هم اینجوری کرده تو دهنش تا نصفه ها تا کمرش تو دهنش داره میخوره. یک مجسمه به این بزرگی رو این مجسمه، تو شورای شهر هم ظاهرن بهش سفارش هم داده و اینها، گفتن یه مجسمه بزرگی بساز که همچین صدا کنه، ظاهرن این چه توجیهی داره؟ بچه رد میشه اینا، اینو همش شبها خواب اینا میبینه دیگه، چند تا بچه یه خواهد توپل مپل قشن معلومه بغلشه، یه بچه دیگرم بدون لباس گرفته دستش لخت داره میخورتش. خب این معلومه اثر بعدی رو بچه ها میذاره. حالا در بحث بازی ها هم همینه، تو بازی ها هر صحنه ای رو نمیتونه بگذاره، اینا حالا بحث های دیگه همونه، ولی از جهت سرگرمی هی فرار نکنیم، لیز نخوریم از محل بحثمون. ما از نگاه سرگرمی یادمون باشه، باید اون جدول الگوهامون داشته باشیم، نهادهایی که از باب سرگرمی میخواهیم توی الگوهامون بیاریم. چند تا بحث رو باید بیاریم اونجا، انشالله بعدها تکمیلش کنیم. این از جهت سرگرمی ها بود. و برای اینکه این بحثامون یه مقداری عینی تر باشه، لازم هست دوستان بازی هایی رو شناسایی کنن، از عزیزانی که در زمین هم کار کردند و بازی کردند و بازی می سازند، اینا برید بپرسید واقعا ببینید، یا در اینترنت میتونید بازی های مختلفی رو سرچ کنید. حتی بعضی از بازی ها، همینجا مثال بزنم اسمش یادم رفته، بعضی از بازی ها آهنگی که در پس زمینه بازی قرار داده، آهنگش اینقدر جذابه که خود همون آهنگ طرف رو نگه میداره، هیچ فعلا بازی داره با آرامش پیش میره، یک جاهایی فقط داره آهنگ میزنه، اون آهنگ اینو جذبش میکنه. به نحوی زیبا در واقع طراحی شده، ولذا تو بازی ها انشالله در بحث حالا اون آرت ها یا جلوه های هنری، اونجا باید ما الگو بدیم برای اینجا که چگونه یک بازی رو زیبا و جذاب کنی بدون جذابیت غیر مخرب، جذابیت سازنده اینها داشته باشه. چه اشکالی داره آهنگ های زیبایی که توی بازی، تا اینکه بعضی ها اصلا چه بسا به یک بازی علاقمنده به خاطر آهنگشه، همچنان که دیدید بعضی از بازی ها آهنگ های تندم توش گذاشتن دیگه. حالا اینها من باز برمیگردم، از جهت فعلا سرگرمی دارم حرف میزنم، همه اینها رو به تناسب که واردش میشیم خواهیم گفت. حالا نمیدونم کی شما میتونید این رو پیش ببرید و بازی هایی را شناسایی کنید، یعنی گروه در برابرش یک بحث مفصلی داره، یک بحث مفصلی داره، باید جستجو کنید. واقعا در هر زمینه ما نمونه هایی داشته باشیم. اون بازی هایی که قوتوری بالایی دارن به جا اینجا به درد میخوره، اینا رو شناسایی کنید بیاریدشون. اون بازی هایی که لااقل ولو در یک مورد توانسته است کاربران رو جذب کنه به گونه ای که از کار زندگی افتادن، نمونش همون بچه ای که ما... چون میدونید خود همین نشستن یک جا و بازی کردن یه چند ساعت که باشه، این خودش موجب لخته شدن خون و سکته مغزی یا قلبی میشه. خب اینا یکی از آسیب هاست که اگر اون جذابیتش بالا باشه، سرگرم کنندگیش بالا باشه، اینجور آسیب ها پیش میاد دیگه. ما اون سیرا آثار رو میخواییم، اون آثار خیلی برامون مهمه. انصافا من هر یعنی بعضی از این مواردی که ما اینجا میخواییم بحث کنیم، اون آثار به درد ما میخوره، ولو اینکه ما از جهت آثارش به این صورت حکمشو فعلا نمیگیم، ولی ثابت کنیم که این سرگرمیش بالاتر بوده، اون آثار نشون میده. تو اون آثار اینا انشالله اگه تحقیق کنن میرسن به اینکه بازیهایی چه آثاری داشته و اینها، اونها رو یه گروهی بذارید، یک وقتی بذارید توی از همین اینترنت هم میتونید بهش برسید، یا از دوستانی که زبان اصلی بلد هستن از اون طریق هم وارد بشید خیلی خوبه. بالاخره همچنان که میدونید امروزه یک ویدئویی رو خیلی مفصل هم پخش کردم به زبان‌های مختلف، قریب 24-5 زبان این رو منتشر کردم که یک خانم مریضی داشت به مبتلا به بیماری میشود و این حرفا، بعد بیماری خودش رو با بازی‌های رایانه‌ای علاج میکنه و شروع میکنه اون بحث اینکه هر بازی باعث میشود 10 سال عمر انسان بیشتر بشه. اینو نگاه بکنید توی اینترنت ها خواهید دید دیگه اون ها اونجا اون خانومی که حالا ببینید بد نیست اسمش هم واسه سخنرانی، یک خانومی که شاید اول نگاه میکنید میگید این یک بازیگر رقاصه است، ولی با همون هیبت در واقع نیماریانش اومده برای یک مجموعه معلوم تعداد زیادی براشون سخنرانی میکنه تا و میخواد بگه بازی ها چقدر فایده دارن، از جمله اینه که میتونه ساعت زندگیتون هم توسعه بده و میتونه عمرتون رو بیشتر کنه. فکر نکنید که کار بیهوده ای دارید انجام میدید هنگامی که بازی میکنید. و علاوه بر
اینکه در زمینه آسیب ها اگر چند نفری که اصلا میشه
بگیرید، ببینید ما برای اینکه بگیم اینها آسیب هایی دارند، یک بحث از علمی میخواییم ثابت کنیم، یک بحثی از فقط میخواییم هشدار بدیم. برای هشدار دادن کفایت میکنه، ولی برای اینکه بخواییم یک بر اساس اون ادعایی رو بار کنیم، لازم هست که یک مطالعه‌ای شده باشه. مثلا اومده باشن بازی ها رو داده باشن به 500 نفر، به 100 نفر، به یه جامعه آماری بالاخره، بعد از اونها بازخورد گرفته باشن، روش مطالعه کرده باشن. اینه چرا بعضی از بازی ها رو یعنی بعضی از بازی ها رو این کار رو کردن، منطقه اصلا کلن بازی سازها این کار رو میکنند. خلاصش همه بازی سازها بازیشون رو میدن، به تعدادی باش بازی میکنن. این چند تا برای چند منظور، یکیش اینه که عیباشو در بیارن، یکیش اینه که ببینن که کجاهاش ازش براشون جذابه، کجاهاش براشون جذاب نیست، اونا رو حذف میکنن. بالاخره روش خیلی بازخورد میره. اینجوری نیست که فقط بحث عیوب فنی شو در بیارن، حتی اون جذابیت هاشون هم مهمه. از بازیکن ها میپرسن که کدام قسمتش زیبا بود، کدام رنگش بود، و اینها از روانشناس ها کمک میگیرن. برای ساختن یک بازی 24-5 نفر یک بازی ساده به کار گرفته میشه. حالا اینها از روانشناسا و اینها اونها هم استفاده میکنن دیگه، جای خودش. بعد چده خوب الحمدلله خوبه دیگه. این آزمایشات بیشتر شما اگه پیشو بگید میده از آمریکا سر در میاره، یعنی کلن آمریکا در بحث اخلاقی و آزمایشگاه ها و پژوهشگاه های اخلاقیش تقریبا از همه کشورها جلوتره. خروجی های مقالات و کتاب هایی که در زمینه اخلاقی و تربیتی کار کردن بیشتر، حالا بگذاریم که خودشون حالا چقدر تونستن، ولی به هر حال هم اهمیت دادن هم هزینه صرف میکنند و اینها، و یک شده یک قطبی برای خیلی از کارهای علمی. شما ببینید فقط یک اختراع رو میخوان، حالا ولو مربوط به بحث نیست بگم بد نیست، یک اختراع رو در سطح جهان میخوان ثبت کنن، باید ببرن سطح جهانش تو آمریکا بشه. سالانه قریب به 1,000,000 اختراع اونجا ثبت میشه. 40,000,000، دقت کنید، 40,000,000 نفر، 40,000,000 شغل، حالا نفر نگیم، 40,000,000 شغل از بابت ثبت اختراع در آمریکا ایجاد شده. 40,000,000 فرصت شغلی از همین راهی که، یعنی کل جهان، حالا این یه قسمتشه، کل جهان در واقع تلاش میکنه توی آمریکا اشتغال زایی هم میکنه، این یک بخشش. البته حالا بقیه مسائل دیگه که حالا سازمان ملل کجاست و غیره کجاست، از این چیزایی که به یه نحوی خود دلار رو شما در نظر بگیرید چقدر دارن، کل جهان تلاش میکنه که این دلار سرپا باشه و اینها باشن تعامل میکنن، و آمریکا هیچی هم نداشته باشه، همینا کم نیست براشون، برای خیلی از حالا اینها بماند. منظور باید مطالعه رو نه گسترده تر، فقط کشور خودمون هم باشه، الحمدلله مبارک خوبه، ازش بهتر میتونیم استفاده کنیم، راحت تر میتونیم استفاده کنیم، ولی خوب از اونایی که در این زمینه ها کار کردن بپرسید، براتون کتاب هایی رو بیارن یا خودشون مطالعاتی در این زمینه بکنن. اینه خلاصه، من وقتی نگاه میکنم به اون چشم اندازم در زمینه همین سرگرمی، میگم من هنوز در واقع 1/10 بحث رو به شما گفتم، بقیه رو دیگه خودتون باید تلاش کنید تا بخوایم عینیش کنیم، پیادش کنیم در زمینه الگوسازی. تو الگوسازی اینایی که گفتم فقط مثل یه مقدمه کار بوده، با این مقدمه ما باید وارد الگوسازی تازه بشیم، وارد بشیم که بگیم آقا خب از جهت سرگرمی این خطکشا رو لطف کنید برای ما بگید، حالا خطا رو بکشیم دیگه، این خط این خط این خط، اینها رو باید در زمینه بازی های رایانه‌ای تعیین کنیم. خب از بحث، حالا سوالی داشتید شما ها راجب سرگرمی، اگر چون من میخوام عبور کنم برم راجب تعامل، یعنی برم جلسه بعدیمون، یعنی من بعد از سرگرمی عبور کردیم میرسیم به تعامل، چون یادتون باشه ما تعریف کردیم میدید نرم افزاری برای سرگرمی و تعامل هدفمند و قانونمند، که حالا در جنگ گفتیم دارای داستان و نمیدونم اینها، درسته، در دارای تعامل و از شبت که تعامل هدفمند و قانونمند، در درون خود همون نرم افزار، در درون نرم افزار، در درون بازی، که گفتیم واژه بازی رو نیارید چون دور لازم میاد نیارید. عرض میکنم که خب اون تعریف ما فقط یک واژه رو هنوز گذاشتیم، بعداً می‌خوایم بهش بپردازیم، نرم افزاری، این نرم افزار هنوز مونده، خود این هم یک مفصل بحث انشالله به، چون ماهیت این بازی‌ها و اینها از جهت نرم افزاریش واقعش باید بحث کنیم، چون بعداً تو معاملاتمون هم لازمش داریم اینها، فعلا نرم افزارش رو وارد نشدیم، ولی سرگرمیش رو وارد شدیم اجمالاً اون چه که گفتیم، و بعد از این وارد اون تعامله میشیم. انواع تعامل روش لطف کنید، ورود پیدا کنید، بنشینید فکر کنید، ببینید تعاملات یک کاربر با نرم افزار بازی رایانه‌ای چند گونه هست، چطور هست، چیه، اینا را برای من بگید، من به شما میگم، با هم دیگه تکمیلش کنیم. این انشالله امروز اگه نرسیدم هم از فردا شروع میکنیم بحث تعامل ها رو خوب بهش بپردازیم. خب اگه سوالی دارید بگید، نیست که من وارده. بله
استاد، تو بحث جنبندی که در طرف فرمودی، فرمودی که رابطه لحن با سرگرمی چون نیست که هر سرگرمی لحن باشه،
درست،
بعد
هر لحنی هم سرگرمی نیست،
بعد فرمودی که لحن اون چیزیه که آدم از کار مهمتر باز میداره، و وقتی سرگرمی، تعریف سرگرمی هم قبلا این فهمیده بودید که سرگرمی اون چیزیه که هیچ هدفی
غیر از خودش
نداره، یعنی حتی من مثلا میرم بازی میکنم برای اینکه مثلا نشاط پیدا کنم این سرگرمی نیست، چون سرگرمی چیزی که فقط برای خودش، یعنی من اگر بخوام برای نشاط یا برای سلامت یا برای آموزش یا برای هر چیزی دیگه برم بازی کنم اون دیگه اسمش سرگرمی نیست، اون میشه اسمش مثلا یه چیزی برای نشاط، حالا اسمش هر چی میخواد باشه. پس من میخوام بگم که نه، از این دو تعریف وقتی درست یعنی دقیق نگاه کنیم شاید بشه گفتش که اصلا این دو تا عین همه، چون که لحظ اون چیزی که انسان از کار مهمتر باز میذاره و سرگرمی اون چیزی که هیچ هدفی جز خودش نداره و اوغلا اگه به هدفی به سمتش برن دیگه سرگرمی نیست. پس حتما این میشه یکی از شاخه‌های لحظ دیگه.
اگر ما گفتیم که سرگرمی این هست که خودش هدفی ماورای خودش نداره، سرگرمی اینه، خب میشه تقریبا گفت که لهو خاصه نسبت به این لهوه ها، درسته؟ چرا پس میگید یکیه؟ نه حالا از این طرف آقا یک میبینیم که تمایزی داره آخه، یعنی حالت آنخواست من بدهی میشه. اگر چنانچه یک چیزی هدفش در خودش باشه این سرگرمی هست. البته اون مثالی هم که شما زدید ما رو مثال مناقشه داریم، موقع هم عرض کردم، چون این که من یک کاری رو دارم انجام میدم به خاطر ایجاد نشاط برای خودم، این لزوماً به این معنا نیست که این فایدهش خارج از خودش شد. بستگی داره که اون نشاطی که شما میخواهید در چه میزانی باشه. اگه نشاطی که شما میخواهید بحث این هست که شما رو مشکلی دارید، حالا بحث صحتتون یا هر چی این باشه، یعنی یک نشاط متعارف باشه، اون بله. ولی بیشتر از اون که میشه خود نشاط میشود، خود نشاطی که از این طریق به دست میارید خودش میشه هدف. این همون میشه. نه همون میشه که سرگرمی برای خودش چیزی نداره، چون این سرگرمی مطلقا نشاط آوره. سرگرمی نمیتونست باشه که نمیتونست سر انسان رو گرم کنه، زمانی میتونه که یه همچین فواید، اینا فواید خودشه، زمانی میشه فواید خارج از خودش که شما برای درمان مثلا فرض کنید، شما مثلا فرض کنید که افسردگی دارید، دکتر به شما میگه باید این سرگرمی ها رو وارد بشید، اینجا ما میگیم این دیگه برای شما سرگرمی نیست، این برای شما درمانه، چون فایدهش از خودش بیرونتر رفت، یه چیزی شد برای شما لازم شد، اون سرگرمیه فایدهش لازم نبود، اون چیز نبود. ولی بعضی از سرگرمی هایی که برای افراد هست مثل همین حتی اسب سواری اینها یا شنا و اینها یا حتی شما چیزهای دیگر هم به فوتبال هم تا یه حدی، کشتی هم تا یه حدی، نمیدونم بازی های رزمی، ورزش های رزمی هم تا یه حدی، اینا سرگرمی نیستن، اینا چون یه فایده دیگه غیر از سرگرمی دارن، یعنی غیر از اون نشاطی که تو سرگرمی ایجاد میشه، اون نشاطی که تو سرگرمی ها به نحو مطلق هست، غیر از اون چیز دیگه ای رو داره میده.
نه
ببینید، نه من بعید میدونم اگرم گفتم تصحیح میکنم، الان دقت کنید چی شد. در سرگرمی ها باید حتما فایدهش در خودش باشه، چون با همین استدلالی که دارم میگم، چون اگر در خودش نباشه نمیتونه سرگرم کننده باشه.
فایدهش
که نشاط سرگرمی ها، نه اگه فایدهش نشاط نیست، خودش نشاط توش هست، اگر چنانچه نشاط آور نباشد نمیتونه سرگرم کننده باشه، باید یه جذابیت داشته باشه سرگرم کننده باشه دیگه. مثال بزن، اگر چرا لزومن این هست، ما اتفاق میکنم لزومن، اگر چنانچه یک سرگرمی این توانایی رو نداشته باشه که در من جذابیت خلصه داشته باشه، نشاطی که موجب همون جذابیتش میشه، این نشاط گاهی برای خوشحالی گاهی برای بدحالی ها، یعنی گاهی برای ناراحتیه، اشکال نداره.
نشاط
جذابیت
مثلا سرگرمی جذابیت،
خب این نشاطش یعنی چی؟ مثلا میشه مثال بزنی که نشاط نباشه ولی جذابیت باشه؟ من بگی نه، اون که آخرش اون میبازه، اون یه حرف دیگه است، ولی بازی را که وارد میشه میگی خوشش میاد، جذابه و این نشاط یعنی چی نشاط ایجاد نمی کنه جذابه
بعد یعنی که من وقتی این بازی می کنم بعدش سرحال نمی کنم
نه ببین هی میگید بعدش اصلا در اینی که داره بازی می کنه ولذا حالیش نیست خسته هم میشه حالیش نیست اینقدر نشاطش قویه وقتی که از بازی ببینید وقتی از بازی فرو می نشیند اون موقع اون خستگی میاد سراغش به سه معروفی را که غزالی در احیاء العلوم تعریف کرده حتما شنیدید دیگه در بحث غنا میگه اون بردهه دید که مهمان اومده بود دید که این برده رو بسته به تیرک این چادر رو خلاصه داره گریه میکنه گفت چیه چرا گریه میکنی گفت این صاحب من مالک من ارباب من خلاصه بر من خشم گرفته و اینجوری بسته شما مهمانشی این آقا مهمان ازش چیزی بخواد قبول میکنه ازش بخواد منو ببخشه این از وقتی ارباب که میاد ازش میخواد میگه تو نمیدونی چه بلای سر من آورده این یه صدای خیلی زیبایی داره شتران منو راه انداخته بهش تأکید کردم این شترها باید یه هفته راه میرفتن یه هفته برمیگشتن دو هفته باید این مسیر میرفتن میومدن این برداشته رفتنی برده شترانو ولی برگشتنی برای اینکه زودتر برسه شروع کرده به خوندن خوندنی که باعث شد این شترها تندتر بیان به گونه اینکه نصف مسیر یعنی نصف شده این مدتش وقتی رسونده اینجا نگه داشته اونها شترانو منو برو نگاه کن لاشه هاشون افتاده شطور هم حتی اینطوری یعنی وقتی که وزد میاد حالیش نیست همین که نیستد مثال هم میزنم یه فارابی میگم فارابی هم میگم ظاهرم یه جای تحت تعقیب واقع میشه این زنگوله های شطوران رو تنظیم میکنه چون موسیقی دان بوده در علم ریاضیات موسیقی زیاد وارد بوده میگه طوری تنظیم کرد که شطوران وقتی رسیدن به مقصد نگرشون داشت افتادن این وجده اینقدر قویه اینا رو نگه میداره همین که از اون وجده خارج میشود از اون نشاط خواهد حالا احساس خستگون چون توانشه دیگه گاهی افراد میبینید دیدید توی مسابقات تلاش میکنه تلاش میکنه به نقطه پایانی که میرسه میفته چه بسه میبینه بارها شنیدید یا دیدید حتی گاهی میفته اصلا باید اونجای برانش بیمارستان در مسیر تو نشاط مسابقه بوده از این که نیسته تمام خستگی میاد سراغش غلبه میکنه این یه چیز روشنی من فکر نمی کنم نیاز به استدلال داشته باشه من ولی استدلال میکنم براش میگم اگر یک بازی اصلا کلن یک سرگرمی اگر نشاط آفرین به معنی همون جذابیته اگر اصلا نشاط موجب جذابیت میشه در واقع چیز دیگه ای فرض اینه که نداره که هر چی هم داشته باشه بازی نشاطیه نوعی نشاط ایجاد میکنه درش اگه کسی از این خوشش نیاد نشاط انگیز نباشه براش اصلا سراغش نگاه نمیکنه اون نه اون رو حالا ضمن این میگیم که حتی گاهی میشه که برای حزن نشه اون بستگی داره اون یک موارد داره مثل این که طرف گاهی میخواد وارد یک حالا همین مثال به عزاداریا بزنیم میدانه وارد این چیزی که میخواد بشه باید ناهنگه باشه این آهنگ رو علاقه داره برای اینکه میخواد در مثل همونی که مرحوم شیخ انصاری میگه میاره کسی رو نیرم میده دستش میدونه که این میخواد بزنه محزون میخواد بزنه ولی علاقه داره به این صدای حزن‌انگیزم باز این نشاطه منتها نشاط ان ترابن هست تراب گفتیم بارها خفتن تعتر الانسان لشدت حزن نوفرشین یعنی اونو میگیم تراب اون طرب انگیز بودنش طرب انگیز لزومن نیست که اونو شاد کنه مهم این است رو میخوام جذابیت داره یعنی میکشونه انسان رو اون نشاطی که شما میگید همون رو افتر نشاطون بحث فعال بودنشه محرک بودنشه این برای اون که به این رو به حرکت وامی دارد ما به این میگیم نشاط لزومن شادی نیست لزومن شادی کردن نیست شما تو فوتبال وارد میشی از ابتدا بخش شادی نیست ولی جذابیت هم نیست چون نشاط انگیزه یعنی برای شما حرکت به شما رو به حرکت وامی داره به حرکت درونی از جهت روحی در واقع بهش شور و اشتیاق داری که انجامش بدی حالا گاهی عرض کردم مثل همین گاهی مثل اون یکی عزاداری ها و غیره قرار منظورم اینه که ولی سرگرمی نمیتونه باشه نمیتونه سر شما رو گرم کنه چیزی میتونه سر شما رو گرم کنه که یه جذابیتی داشته باشه دیگه اسمش حالا بذار نشاط یا بذار هر چی جذابیت باید داشته باشه این جذابیت گاهی فراتر از خودشه مثلا میگیم آقا برای چی تو اینقدر داری تفریح میکنی؟ میگه نه من آیا علاقه داری؟ میگه علاقه که دارم، ولی این مقدار زیادترش من کسایی رو میشناسم باید در روز مثلا تعداد زیادی طناب بزنم. خب انسان شاید به طناب زدن علاقه داشته باشه، ولی این آقا باید اینقدر طناب بزنه تا عرق تمام وجودشو بگیره، چون درمانش این هست. روزی باید این کارو بکنه که حالا مشکل معده یا غیره داره اینجوری حل بشه. منظورم اینه که اون دیگه از سرگرمی خارج میشه، میشه درمان و غیره. چه سرگرمیه؟ زمانی که میگه آقا این نشاط و این سرگرمی رو من برای خودش میخوام، من به این سرگرمی به خاطر همین که آدمو سرحال میکنه خوشم میاد، این شد خودش، اشکال نداره، این خارج از خودش نیست.
از سرگرمی تو
تعریفش
بخوام بکنم
که بخوام شما میشه
آن نشاط و جذاب.
حد آفرین، نفس در غیر احسن. درسته درسته، ما سرگرمی اینا میگیم. اگر یه فایده اوغلایی داشته با اوغلایی فایده اوغلایی داشته باشه دیگه سرگرمی نمیشه. نمونه زیاد هم میتونید، اون موقع هم باشه مثال میزدم براشون، همین که شما میفرستی بچه رو برای بعضی از کلاس ها و اینها، اون دیگه چه بسا بگه آقا برای مثلا بازی راستا مثال میزدیم، گفتیم این بازی که داده میکنه برای آموزش، بازی آموزشیه. اینجوری نیست که پیش بچه دیگه تو پدر برگردی بگی داره بازی میکنه، نمیگی بازی میکنه، میگی داره آموزش میبیند، نمیگی سرگرمی داره بازی داره میکنه، نه اینو بازی نمیگی بهش. اگرم بگی میگی بازی هست چه آموزش داره، یعنی آموزش دیدن توش مهمه. چرا؟ چون هم تو هم بچه همه میدونن بازی بازی آموزشیه، با نگاه آموزش بهش نگاه میکنن. حالا اومدیم سراغ لحن، گفتیم لحن یک دامنه وسیعی داره. اومدیم توی لحن گفتیم چند تا تعریف هایی که داشتیم نهایتا به اینجا رسیدیم، گفتیم اگر چیزی باشه چند تا، سه تا معنا اگه یادتون، چهار تا معنا بنده گفتم و اونا رو پیاده کردیم.
مشغولیت بود، مشغولیت
غیر ضروری هم گفتیم در آیات قرآن و در اینها اومده، بالاخره این هست. اما اونی که موضوع حرمته لحن خاصه، بس فرقه. اونی که لحن لغزیه اونو دلیل بر حرمتش نداریم. خیلی از سرگرمی ها مصداقشن، خیلی از سرگرمی ها مصداقشن و میتونیم بگیم تمامی سرگرمی ها مصداق لحن لغوی هست، ولی همه لحن لغوی ها سرگرمی هستن. این حالت عام خاص مطلق درست کنیم، میتونیم، اینو قبلا ادعا کردیم. ولی اون لحن خاصی که دلیل بر حرمتش داریم، اون هم رابطش با لحن فرق میکنه، هم رابطش با سرگرمی فرق میکنه. یعنی نسبت به اون لحظه واقعا خاصه، نسبت به سرگرمی هم خاصه. اصلا خاص من وجهه، اصلا خاص من وجه نسبت به سرگرمی ها. اون لحظه خاصی که حرامه با سرگرمی ها خاص من وجهه، هم خاص من وجهه، اینجوری نیست که مطلق باشه. خب حالا اینا را خودتون هم هی پیاده کنید، این حرفا رو ما قبلا گفتیم دیگه، اینا را پیاده کنید. مثلا مثال هم میتونید برای هر کدوم ذکر کنید، اگر معلومه چی گفتم دیگه مطلبی هست. خب این بحث لحب را باید برامون حساب جا بیفته. اون چهار تا معنایی که من در از روایات اینا استفاده کردم و دیدم در موارد زیادی این چنین هست که قابل قابلیت این رو داره، اون معنی که گفتیم دعوای بین علما رو تقریبا حل کنه، این مهم بود اون نتیجه گیری که داشتیم، چون دعوای مهمی هم توش بود. بعضی هم گفتن لحن مطلقا حرام است، بعضی هم گفتن نه لحن مطلقا حرام نیست، لحن خاصی حرامه. شیخ انصاری اتفاقا جز کسایی بود که میگفت لحن مطلقا حرام است، ولی میگفت آقا لحوه هر چیزی لحن نیست. یه همچین حتی درستم خودشم درست تعریف درستی نداد، گفت بعید نیست اینجور باشه، بعید نیست بگیم حکمش فلان است، یعنی درست تعریف روشنی نداد. ما سعی کردیم که به روشنایی برسیم، حالا در این حال شاید خدا نکرده که در ضلالت باشیم، اما اینی که رسیدیم بهش اطمینان داریم که درسته. یکی از دوستان هم گفت من راجع به لحن یه بحث گسترده‌ای کردم، به من گفت اونجا رو هم ببینید بد نیست، کتاب المبسوط آقای قاینی، میتونید جلد دوش گفت تو جلد دو هست. از من پرسید اونا دیدید یا نه، گفتم نه، ولی گفت من اونجا بحث مفصلی دارم، حدود 100 صفحه چقدر راجع به لحظ بحث کردم. من سفارش میکنم به شما اونو ببینید، المبسوط فی مسائل المعاصره، یا فی بله فقه المسائل المعاصره ها؟ نه ظاهرا نیستش. جلد اولش حدود یک بحث مقدماتی خوبیشون مطرح میکنه تو جلد اولش، که بحث همون حجیت عمومات نسبت به مسائل مستحدثه هستن. حالا شاید به بعض جاش ما نقدایی دارم، حتی تو حاشیه کتابی که داشتم مال سال 87 بود تقریبا نوشتم برایشون، هم حالا نفرستادم برایشون، ولی اون موقع مطالعه میکردم حاشیه هم زدم که نوارد نقدش رو، ولی این قسمت لحظش رو که خودشون به من فرمودن ندیدم هنوز. حالا سعی میکنم یه سری ببینم آیا این حرفایی که ما گفتیم همونجا هست یا نه. منظور این حرفایی که گفته شد فعلا در بیرون من درست ندیدم اینا رو، تفکیک کردنشون رو به روشنایی که عرض کردم برسونن، اینقدر توی ابهام نگذارن بحث را نرسونیم بالاخره. خب برگردیم بحث لحظ، هنوز هم پروندهشو باز بذارید. اگر ما های عبدالله پروندهش باز باشه، یه جاهایی یه دفعه یه نکته‌ای هم بود باز عودش میدیم که اینجا چیزی اضافه بشه، همچنان که هنوز از این جهت پروندهش بازه که تطبیقاتش جاش خالیه، یعنی ما هنوز بحث تطبیقی عینی نکردیم روش.
بحث
اونجا هم بعد یه بخشی هم اونجا، بله یه بخشی هم اونجا انشاءالله وارد بشیم. درست هم میگید اونجا بعید نیست که بخش آلات لهو رو بهتر من مطرح کنم اونجا. بله بخش بعدی که ما باید در عناصر بازی ها دنبالش کنیم بحث تعاملات هست، چون گفتیم بازی رایانه‌ای رو گفتیم اون بازیه که نرم افزار رایانه‌ای هست که سرگرمی و تعامل درش هست. این تعامل واقعش خیلی بحث مفصلی داره و من از شما میخوام روی این مطالعه خاص بکنید. از این جهت منظور از تعامل اصلا چیه و چندین نوع تعامل میتواند کاربر با نرم افزار داشته باشه و کدام یکیش میتونه بحثای فقهی داشته باشه که ما باید بهش بپردازیم و نهایتاً الگویی که ما در زمینه تعامل میدیم چیه؟ تو همه بحثا از ما الگو رو بخواید، یعنی بهش بپردازید، چون ثمره این بحثای ما باید اونجا خودش رو نشون بده و در واقع ما با این بحثا هدف گرفتیم همون الگو رو. گویین که شاید بعضی بگن بحث فقهی نیست، ولی معتقدیم چرا اونم فقهیه. ما معتقدیم الگوسازی برای خیلی از امور فقهیه، اتفاقا فقه هست که باید در اقتصاد الگوسازی کند، فقه هست که باید در حکومت الگوسازی کند، فقه هست که باید در همینجور بازی ها و امور زندگی الگوسازی کند. چی میخواد الگوسازی کند؟ فقه باید الگوهاشو بده، اون متخصصین هم الگوه خودشونو بدن، اینا با هم دیگه میان الگوی یک، مثلا برای خونه سازی شما یه الگوهایی از فقه باید بگیرید، یه الگوهایی از معمار باید بگیرید اون جای خودش. برای اقتصاد شما از علم اقتصاد باید یه الگوهایی بگیری، یه الگوهایی هم باید از خود فقه بگیری، کجا ربا هست کجا نیست، کدوم جایزه کدوم جایز نیست، اینو میذاری کنار اون الگوهایی که در اقتصاد هست، بعد با همدیگه همدیگه رو تکمیل میکنن. این آخه بعضی ها همینجا یک بحث جزئی رو من جاش توی فقه ما خالیه رو براتون گوشزد بکنم، بحث نظام هاست. آیا نظام ها و استخراج نظام، اثبات نظام کار فقه؟ نظام اقتصادی، نظام حکومتی، نظام سیاسی غیره، اینها آیا اینها کار فقه؟ بعضی میگن نه مثل خونه سازیه، خونه سازی مگر فقه چیزی باید؟ مثل ریاضیاته، مگر ریاضیات فقه میاد حرفی بزنه؟ و این حرف واقعا از اساس بیریشه است. فقه ما این حرف رو قبول نمی کنه. فقه میگه علوم دو دستن، یه دستش اصلا کاری به اعتباریات نداره، فقط داره واقعیات رو میگه، مثل ریاضیات. اونجا بله فقه کاری نداره، فقط داره واقعیات رو میگه، مثل فلسفه فقط واقعیت رو میخواد بگه، ریاضیات فقط واقعیت، شیمی فقط واقعیت رو میخواد به شما توصیف کنه، توصیف واقعیات. اونجا فقه معنا نداره بیاد. ولی یک جایی هست عمل کردنیه، انجام دادنیه. هر علمی که پا در فعل مکلف میگذاره، فقه فورا قبل از اون اونجا رو گرفته. هر فعلی که عرض میکنم، هر فعلی که علم میخواد راجع به اون حرف بزنه، یا بهتر بگیم هر علمی که راجع به فعل مکلف میخواد حرف بزنه، قبلش فقه میگه من اینجا حرف دارم. از جمله اقتصاد است، از جمله حکومت است، از جمله زندگی، انواعش، بانکداری میتونه باشه مثلا که تو اقتصاد در واقع میاد، و تا برسیم به همین بازی های رایانه‌ای و سرگرمی ها و غیره و همه اینها، هر چیزی که یک گوشش داره میخوره به فعل مکلف، فقه میگه من اینجا هستم. حتی خونه سازی، حتی خونه سازی میگه هم میگه، مگه کی نمیگه؟ میگه حریم رو حفظ کن، میگه باید حریم همسایه رو حفظ کنی، حریم ها رو. فقه میگه دیگه، کسی دیگه نمیگه که حریم ها رو. در بازی های رایانه این و در اینجا هم همینطور هست. در واقع اون نظام و اون الگوی بازی ها رو فقه باید تعیین کنه، بگه آقا اینه مثلا بازی ساز، مهندس اینه کنان، شما علمتون رو بیارید، خب این خطوط فقهی رو توش باید رعایت کنه. این هست که یکیش در بحث سرگرمی اشاره کردم، میگه این خطوط قرمز هست، اینجا این رو باید رعایت کنید. بنابراین فورا هو نکنن بگن این علم مثل ریاضیات، ما ریاضیات اسلامی که نداریم که، نه این با اون فرق میکنه، اقتصاد اسلامی داریم، ریاضیات اسلامی نداریم. بله بله بگذاریم. اما بیاییم به بحث تعاملات. دو تا بحث مهم داریم در بحث واقعش تعاملات. یکی اول خود تعامل رو بشناسید، شما به من باید بگید تعامل کاربر با نرم افزار، با اون نمیدونم بازی رایانه‌ای که در خود بازی ما دیدیم این رو جزئی از بازیه، تعاملی که جزئی از بازیه، این یعنی چی؟ اینو باید خوب بشکافیم. دومیش که خیلی مهمه عزیزان، و اساسا در خیلی جاها هم همین مهمه، اون تصویر صور هست. صور مختلف تعاملات رو باید قشنگ بتونید هر چه میتونید دقیق تر و گسترده تر تقسیمش کنید و انواعش رو بگید، تا اونجایی که میتونه از جهت فقهی منشأ اثر باشه. یکی تعامل چیست؟ دوم انواع تعاملات در بازی ها چیه؟ بعدم که انواعش روشن شد، دیگه راحت میتونید بگید اینجا فقه چی میگه، اونجا چی میگه، اونجا چی میگه. این موضوع فردامونه. الحمدلله رب العالمین. این زبط نمی کرد.